عالی که سایه اش مستدام باد. همان رهبر فرزانه ای که فرمان وعده صادق داد. وقت وداع با شهیدان مقاومت است، وقت خواندن نماز وحدت، وقت رعب و وحشت نشاندن در دل صهیونیست. پس ما همه فردا می آییم.
ان شاء الله همه در نماز جمعه تهران فردا 13 مهر ماه گرد هم میایم تا با بیعت دوباره و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین نماز وحدت و عزت برپا کنیم، برای پایان اسرائیل پیمانی محکمتر ببندیم. سلام بر نمازگزاران همیشه در صحنه و سلام بر شهیدان راه مقاومت. خدا نگهدار شما.
علیکم و رحمت الله.
نماز جمعه تجلی نور است، حقیقت ایمان است و نشانی همبستگی و وحدت و گرد همایی. نماز جمعه پاسدار هویت اجتماعی مؤمنان و پرهیزگارانی است که جان خیش را به کلام ولایت زینت می بخشند. گاه وحدت است، گاه نشستن در کنار هم، متصل به هم، ردیف به ردیف، صف به صف، تا انتهایی که پیدا نخواهد بود. ای هموطن، ای دوست، اکنون آهنگ عشق ساز کن. ای آشنا، قدم به نور بردار. دل و جان به وقت نیایش از غبار تنهایی بشوی و به لباس وحدت و عزت وجودت را گلازین کن که وعده دیدار است. همین جمعه 13 مهر در مصلای تهران، نمازی با شکوه به امامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی که سایه اش مستدام باد. همان رهبر فرزانه ای که فرمان وعده صادق داد. وقت وداع با شهیدان مقاومت است، وقت خواندن نماز وحدت، وقت رعب و وحشت نشاندن در دل صهیونیست. پس ما همه فردا می آییم.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت زبر طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رؤیا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو دن من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
علیون خبهو جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس والجنه.
یا علی
یا علی
یا علی یا علی.
این خب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق
زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیستی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نامه 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کنیم، چگونه زندگی کنیم.
روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دعا دنبال جواب این سوال ها به حرف خیلی از آدم ها گوش دادیم و خیلی کتاب ها و پیام ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام هم صحبت هایی در قالب جواب برای سوال های ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنین که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
فرزندم انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی. فرزندم اگرچه من به اندازه عمر پیشینیان زندگی نکردم، عمر نکردم. خب انی و ان لم اکن امرت عمر کردم، زندگی کردن، عمر من کان قبلی. فقط نظر تو فی اعماله، من به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، اما در اعمال پیشینیان نظر کردم. و پیشتر عرض کردم نظر کردن به معنای تأمل کردن، فکر کردن. فقط نظر تو فی اعماله و فکر تو فی اخباره، و در اخبار گذشتگان اندیشیدم. این دعوت قرآنی است از من شما در بسیاری از آیات قرآن. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلکم. مردم در زمین سیر کنید و بیاندیشید و تأمل کنید در سرگذشت پیشینیان خودتون. امیرالمومنین میفرماید من چنین کردم. و ان لم انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم و سیر کردم در آثار پیشینیان. حتی عدت که احدهم، تا جایی که گویی یکی از آنان شدم، انگار همراهشون بودم، انگار این تجربه رو در این تجربه شریکشون بودم. حتی عدت که احدهم بل که انی به منتها الی من امورهم، بلکه به خاطر آنچه که از این مطالعه و سیر در گذشتگان به دست آوردم، قد عمرت مع اولهم الى آخرهم، انگار که از همراه اولینشان تا آخرینشان چیکار کردم، انگار باشون زندگی کردم. سوال، ما میتونیم طول عمر خودمون رو افزایش بدیم؟ بله، همونطور که میتونیم عرض عمر خودمون رو افزایش بدیم. عرض عمر چیه عزیزان؟ کیفیت زندگی. طول عمر چیه؟ بهره‌برداری از تجربیات دیگران. میفهمد تا جایی که گویا از اولینشان تا آخرینشون باشون زندگی کردم، یعنی انقدر مطالعه کردم و درسای زندگیشون رو برگرفتم. فعرفت و صف و ذالک من کدره. اما تاریخ یه اشکال داره. تاریخ مثل یه دریای میمونه، مثل یه اقیانوسی میمونه که اگر بی هدف بریم سراغش، من میدونم خیلی ها مخصوصا جوونا به خوندن کتابای تاریخی علاقه‌مندن، روی کرده به تاریخ باید یه روی کرده بسیار بسیار هدفمند و برنامه ریزی شده باشه. اون غواصی که دنبال صدف در کف دریا میگرده خیلی چیزا کف دریا میتونه پیدا بکنه، اما باید گوهرشناس باشه که وقتش حروم نشه، بدون صاف بره سراغ اون چیزی که دنبالشه. این آفت رو برای مثال عرض میکنم. امروز یکی از تهدیدهای اصلی عمر ما و جوانای ما در وبگردی اینترنت. یعنی غالبا میریم با یه هدف مشخص که مثلا میخوایم یه خبری رو دنبال بکنیم، میخوایم یه موضوعی رو سرچ بکنیم. متوقعی اینجوریه که یه دفعه یه چیزی میاد رو صفحه که حالا اینجا هم قربتن الله کلیک کن ببین چه خبره. یه دفعه میبینید شما رفته بودی 10 دقیقه یه کلمه رو سرچ کنی، بلند شی الان 6 ساعت نشستی همه کار کردی الا سرچ اون کلمه. از اینجا میره اونجا، از اونجا میره اونجا، از اونجا میره اونجا. یعنی این یه تهدید بزرگ عمر شده. خب بعضی وقتا بعضیا واقعا هدف ندارن، میگه آقا یه ساعت وقت فراغت داشتم رفتم پای اینترنت نشستم، هر چه پیش اومد خوش اومد، هر سایتی رو شد رفتم دیدم. اما یه وقتی هست که نه، من برنامه دارم که 10 دقیقه برم یه موضوع خاصی رو سرچ کنم، بلندشم برم دنبال کار زندگیم. یه دفعه میبینی انقدر سوژه رو این مانیتور هست که قلقلکت میکنه که حالا اینم ببین، چون ممکنه بعد یادت بره، ممکنه بعد فراموش کنی. مخصوصا وقتی که یه چیزایی میاد که این شانسی است که از هر 1,000,000 نفر همین الان این فرم رو پر کن، یه دفعه میشه سیتیزن امریکا. داستان تاریخ هم عیناً همینطوریه. انقدر جاذبه‌های کاذبه تو این عرصه وجود داره. این کتاب سینوهه اصلش مثلا یه کتاب خیلی مختصری بود، یه دفعه ترجمه فارسیش 3 جلد شد. خب اینم یه هنریه، حالا بدم نیست بالاخره، منتها اون حالت قصه نویسی رو قاطی حالت تاریخ میکنه. اتفاقا تو تاریخ برعکس، تاریخ اصلا علم تفصیل نیست، علم ایجازه. دقیقا یه سوال داریم، میخوایم ببینیم آقا مثلا خلفای عباسی معاصر با امام رضا علیه السلام کیا بودن؟ دو تا جواب، ایکس هارون رشید و مأمون مثلا. دیگه هارون رشید حالا کلاش چرنگی بود، قدش چند سانتی متری بود. این آدم رو میبره به بیراهه. یکی از عرصه های اتلاف عمر واقعا عرصه مطالعه کتب تاریخی است، اگر هدفمند نباشه، اگر برنامه ریزی نباشه. من اعتقاد دارم که تاریخ اقیانوس دروغه که آدم باید درش غواص ماهری باشه که حقیقت رو درش پیدا بکنه، که اون گوهر حقیقت رو درش پیدا بکنه. چون تاریخ رو غالبا مزدبگیرا و خلاصه قلم به دستای عجیری نوشته بودن که نه آنچه، یا حتی میخوام بگم همشون هم اینطوری نبودن. مثلا من امروز وقتی میخوام تاریخ رو بنویسم، غالبا اون چیزی که دوست داشتم رخ بده رو مینویسم، نه اون چیزی که رخ داده رو، یا اون قسمتهایی از رخ داده رو که ازش خوشم میاد یا با اعتقادات من سازگار بود رو مینویسم. ولذا تعبیر زیبایی که امیرالمومنین علی السلام به کار میبرد، میفهمد فعرفت و صف و دالک من کدره. پاک و ناپاک تاریخ رو به دلیل اینکه خیلی مطالعه کردم و تجربه کردم، این قدرت رو پیدا کردم. مثل این میوه فروشایی که دوتا تقه میزنن به هندونه، میتونن تشخیص بدن که اوضاع چجوریه. تجربه است دیگه. تجربه تاریخ خانه، تاریخ شناس، تاریخدان این میشه که عرفت و صف، صف از چی گرفته میشه؟ صافی. در مقابل چیز صاف چیز کدره، ناصاف، غیر شفاف. میفرماید سره و ناسره تاریخ رو از یکدیگر شناختم و نفعه و ضرره، دانستم که قسمت‌های سودمند تاریخ کجاست. پس از هر یافته برای تو اون لباب خالص مغزش رو فستخلصو، یعنی چی؟ یعنی خالص کردم برای تو. یعنی من تجربه های حروم شدم زیاد داشتم، اما اونا که به درد میخورد دمر دور ریختم، اون لب لبابه به درد بخورش رو خالص کردم و الان در طبق اخلاص گذاشتم و به تو عرضه میکنم. و رضا میفهمد و خالص کردم برای تو از دریافت های تاریخی خودم و برگزیدم بخش‌های زیبای تاریخ رو و صرفت عن که مجهوله، اونایی هم که به درد نمیخوره، معلوم نیست چی مجهوله، معلوم نیست چی به چی و کی به کیه، اینا رو هم دور ریختم، کنار گذاشتم. و رأیت حیث عنانی من امر که ما یعنی الوالد الشفیق و دوباره امیرالمومنین برای اینکه اون چارچوب ارتباطی پدر و پسر رو دوباره تقویت کنن، میفهمد همه این کارا رو برای چی دارم میکنم. همون کاری رو دارم میکنم که هر پدر دلسوزی باید برای فرزندش انجام بده. یعنی یه وقتی بابا میشینه کنار سفره، مثلا ماهی رو برای بچه پاک میکنه، تیغاشو در میاره، بعضی وقتا غذای روح بچهش رو آماده میکنه، این خارایه رو از غذای روح فرزندش جدا میکنه. و عرض میکنم و رأیتو اون دیدم که این کار حیث عنانی من امرک، این کار نسبت به تو ما یعنی الوالد شفیق، کاریه که هر پدر دلسوز، شفیق معنای دلسوزه، میدونین که یکی از صفات خدا هم هست. در دعای جوشن کبیر شبای احیای ماه رمضان خوندیم یا شفیق یا رفیق.
مولای من عزیزی و من عبد خار تو، محتاج ذره ذره ای از بیشمار تو، تنها تو بوده ای که امان داده ای مرا، بهتر ز بهتر از همه آن داده ای مرا. آیا هنوز مانده دلم را صدا کنی؟ نوبت نشد که داد دلم را دوا کنی؟ از شر نفس خسته پناهم نمی دهی؟ پاسخ به التماس نگاهم نمی دهی؟ رویم اگر چه غرق خجالت زروی توست، ارباب من ولی ز عزیزان کوی تو. من هم محب روی ولیم، رحم بده از شیعان راه علیم، رحم بده یک برگ یاس
در این ساعتهای عزیز و مقدس. دست نیاز دلمان را با کمی تأمل بالا میبریم، تأمل در راه و رسم خواستن.
اعتنی، خدا به من بده، عنایت کن، عطا کن. چی میخوای بنده من؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت، همه خیر دنیا و همه خیر آخرت رو میخوام. وصرف عنی، و از من دور کن. چیو؟ جمیع شر دنیا و شر آخرت، همه شر دنیا و شر آخرت. خب ولی که الله چه دعای خوبی کردی. خدا به چه علتی رو بده؟ اعتنی به مسئلتی ایاک، این فقط ازت به خاطر اینکه ازت خواستم بده. خیلی عجیب دعاها، اعتنی به مسئلتی ایاک، همین که دارم ازت میخوام. رضا حضرت فرمودن عاجزترین انسان کسیست که دعا نمی کنه، بی ارزه، بی همت، بی حال. شما رو باید بگیری دیگه، اینقدر تو بی حالی. تازه نگفته آدابش الزامیه، میفهمه تتجافا جنوب هم عن المزاجه، همین افتادی رو زمین به پهلو، داره خوابت میبره، نمیتونی بخواب، خواب پریدی نصف شبه، نمیتونی بخوام؟ چرا؟ موقع که هوشیاری میتوانی وضو میگیری، رو به قبله میشینی، احتمالا دو رکعت نماز حاجت میخوانی، خب اینم آدابیه. ولی خدا نگفت بی وضو خواستن ممنوع، درازکش خواستن ممنوع، نفرمود که. از مولامون امام زمان علیه السلام بخوایم، چون مولای ماست و از ما به حال خودمون اولاست، این مشکل ما رو او به راحتی حل میکنه. یا صاحب از زمان ما گمان میکنیم که ما جز اون گروهی نیستیم که با خدا بتونن از تای دل راز و نیاز بکنن. شیطان اینو تو ذهن ما انداخت و القا کرده. یا صاحب الزمان، به ما توفیق بدهید که با خدای خودمون آشنا بشیم و ما دلگرمی با خدای خودمون ارتباط برقرار کنیم.
بیا یگان مرد تک سوار صبح روشن، جهان شود به لطف روی تو پناه من، جهان شود به لطف روی تو پناه من.
همه در بند شب زنگی و سردیم، نظری کن که شبی آینه گردیم. همه در بند شب زنگی و سردیم، نظری کن که شبی آینه گردیم.
نظری کن به شکن قفل دلم را.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
یادداشت‌های روزانه من.
چند ساعت پیش بود که خواهرم مینا و همسر و بچه‌اش خدافظی کردن و رفتن. اتفاقای یک سال گذشته داره توی ذهنم مرور میشه. یک سالی که همه خانواده توی استراب و نگرانی گذروندن. همه ما داشتیم به بدترین اتفاقا فکر میکردیم و تنها کسی که همش لبخند به لب داشت، همش میگفت من خوب میشم، نگران نباشید، خواهرم بود. خودش انگار اطمینان داشت که از این خطر بزرگ عبور میکنه، رد میشه و صحیح و سالم به زندگی برمیگرده. پارسال موقع دعای سحر داشتم گریه میکردم و از خدا میخواستم که خواهرم رو شفا بده. خواهرم تومور بدخیم مغزی داشت، توموری که بزرگ شده بود و برداشتنش اصلا ساده نبود. دکترای زیادی بهش گفته بودن که برداشتن این تومور بدون خطر صدمه دیدن مغز اصلا ممکن نیست. خواهرم اما میگفت من عمل کنید، من عواقبشو میپذیرم. واقعا روحیش مثال زدنی بود. همه ما میترسیدیم اینکه خواهرمون از دست بدیم و اینکه خواهرم تصمیم عجولانه‌ای بگیره. بالاخره بعد از چند ماه این دکتر و اون دکتر رفتن و حرفای مختلف شنیدن، یکی از دکترها بهش گفت من این تومور رو بر می دارم. تضمین نمی دم. قولم نمی دم. اما تمام سعی خودم رو می کنم تا برات کمترین خطر رو داشته باشه. هرچند ممکنه دوران نقاهت طولانی داشته باشی. خواهرم بین بیم و امید و استراب ما و در حالی که سعی می کردیم یه جورایی از این عمل منصرفش کنیم، با رضایت خودش رفت زیر تیغ جراحی. خدا رو شکر عمل موفقیت آمیز بود و تو دوران طولانی نقاهتم لحظه امیدش رو از دست نداد و حالا